جاده گیلیگادر بر اساس زندگی نامه شهید ماشالله استاد مرتضی. نویسنده مریم سادات زکریایی، راوی مهدی نمینی مقدم، صدابردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل پنجم، آسمان پرستاره. ماشالله چند روزی به مرخصی آمده و دوباره همراه صادق معصومی و محمود قایی راهی جنوب شد. حاجی فضلی گفت ما داخل شهر به یک مکان نیاز داریم که بچه ها وقتی برمیگردن استراحتگاهشون اونجا باشه. ماشالله و محمود قایی رفتند اهواز و مدرسه اروند را که تعدیف شده بود گرفتند. محله خوشنامی بود و مال بچه های وزارت نفت. اولش اعتراض کردند و گفتند مدرسه مهر ما باز می شود، ما به اینجا نیاز داریم، ولی ماشالله آنها را راضی کرد. ما بهتون بر می گردونیم، اگرم نشد یه جای دیگر رو برای مدرسه در نظر می گیریم. چند روزی در پایگاه بیکار مانده بودند. محمود قایی گفت خسته شدیم بچه، بریم یکم بگردیم. همه پشت تویوتا لندکروز نشستند و حسین پروین طبق معمول رانندگی میکرد. همینطور که سرود میخواندند و از کوچه پس کوچه های اهواز عبور میکردند، پیرزنی دنبالشان راه افتاد. با لهجه حرف میزد و به نظر میرسید التماس میکند. ماشالله زد روی سقف ماشین. حسین نگه دار. پرید پایین و به سمت پیرزن رفت. دو تا تخم مرغ توی دستش بود. آنها را به ماشالله داد. با همون لهجه جنوبیش گفت شما خو رزمندین، به خاطر ما می جنگین، اینو اما قبول کنین. ماشالله تخمرغ‌ها را گرفت، میخواست دست پیرزن را ببوسد اما او نگذاشت. کمی جلوتر کنار یک قهوه خانه توقف کردند و پیاده شدند که چای بخورند. ماشالله دوتا تخمرغ را داد به قهوه خانه چی که برایشان نیمرو درست کند. شبهای اهواز خیلی با صفا بود و تماشای آسمان پرستاره و خنک‌های هوا لذت بخش. شبها روی پشت بام پایگاه می‌خوابیدند و ملحفه رویشان می‌کشیدند. محمود بارها دیده بود که ماشالله در دل تاریکی بلند می‌شود و نماز شب می‌خواند. به خاطر کشیدن سیگار دندان‌هایش خراب شده و بعضی‌هایش هم ریخته بود. محمود رو کرد به ماشالله و گفت استاد برو دندوناتو درست کن.
اگه جنگ تموم بشه و زنده باشم حتما میرم درستشون میکنم.
به خاطر وضعیت دندانهایش هر غذایی را نمیتوانست بخورد. تریت آبگوشت میخورد و بعضی وقتها هم برای خودش آبدوغ درست میکرد. همین که نانهای خرد شده را توی آبدوغ میریخ محمود میگفت استاد مشغول شیم؟
نه محمود صبر کن، بذارین عمه جونی بشه.
منظورش این بود که بگذار نرم شود. محمود می گفت استاد عبدوق عمه جونی دوست داره. ماشالله دعای کمیل را از حفظ بود. بچه ها قبولش داشتند و سر نمازها وقتی پیش نماز دیر می کرد اصرار می کردند ماشالله جلو بیستد.
نه من هنوز به اونجاها نرسیدم.
بابا تو سنی ازت گذشته.
به سن ربط نداره، من خودم لایق نمی دونم.
دم غروب رفته بودند توی خط. دو تا رزمنده 12-13 ساله اهل کاشان که به یکیشان میگفتند سید سوار موتور شدند و آنها را با تویوتا لندکروز بردند تا منطقه را از نزدیک ببینند. حاجی فضلی بود و ماشالله و حسین پروین، صادق معصومی، محمود قایی، یدالله کلهر و اسماعیل رفیعی. با دوربین منطقه را دید می زدند. گاهی صدای سوت خمپاره که می آمد پشت خاکریز روی زمین می خوابیدند.
دو سه مرتبه که این حالت تکرار شد، سید به ماشالله گفت: شما نمی ترسین؟ ماشالله همانطور با دوربین این طرف و آن طرف را نگاه می کرد و جوابش را نداد. محمود قایی مشغول خواندن نماز بود که خمپاری 500 متر آن طرفتر به زمین خورد. یا کنعبدو و یا کنستعین. یکی نزدیکتر به زمین اصابت کرد. اهدنا الصراط المستقیم. 100 متریش خمپاری دیگری خورد. نماز را نصف رها کرد و خوابید روی زمین. آن یکی نوجوان گفت: شما می ترسی؟ ماشالله جواب داد:
نه پسر من، حفظ جون میکنیم. اینجا حفظ جون لازمه.
ماشالله دلش میخواست توی جبهه بماند. به روح الله گفت:
برادر بیا با هم بریم توی تیپ ها گمنام کار کنیم.
استاد نمیشه، باز دوباره مثل تیپ ولیعصر میفهمن که ما از نیروهای حاجی فضلی هستیم و ما رو برمیگردونن اینجا.
من اینطوری راحت ترم، اگه شما همراهیم نکنی خودم تنهایی میرم.
تازه برای مرخصی به خانه برگشته بود. همراه مرتضی رضایی، امیر منجر، عباس علی اسلامی، مجید حبیبی، صادق معصومی، بهرام خدایی، علی طاهری، محمد امینی، محمود قایی، محمد حلیمی، عبدالرضا جهرومی، محسن سیفی زاده، سید عزیز میری و عده دیگر، همان 40-50 نفری که گروه حاج مرتضی را تشکیل داده بودند، دور هم جمع شدند و از آنجا که اولویتشان جنگ بود، دست به یک حرکت خودجوش زدند. اولین شرکت تعاونی مزرعه نمونه اسلامی را تأسیس کردند. به طور اختصاری شرکت تمنا. آنجا کشاورزی می کردند و خیلی از محصولات تولید خودشان بود. همان روزها زمزمه عملیات به گوششان رسید. ماشالله صادق و محمود تصمیم گرفتند به جبهه بروند.
ما نه خانوادمون کشاورز بوده، نه خودمون بلدیم، نه استعداد داریم. اینجا کسایی هستن که کارهای پشت جبهه رو انجام بدن.
ماشالله گفت:
چی کار کنیم که خودمونو به عملیات برسونیم؟
بهشان لیستی از اجناس داده بودند که از فیروزکو تهیه کنند. صادق گفت:
بذار جنسا رو بخریم، بقیهش با من.
مایحتاج را از یک بقالی تهیه کردند که صاحبش به نوعی رابطشان هم بود. جنس ها را که توی وانت گذاشتند، صادق بهش گفت:
این شما، اینم جنس ها. بی زحمت ببرشون سر زمین و به بچه ها تحویل بده.
صاحب بقالی که کمی تعجب کرده بود پرسید:
پس خودتون چی؟
ما خودمون کار داریم.
چند قدمی که از وانت دور شدند، ماشالله گفت:
بیاید دیگه بر نگردیم. بریم تهران و صبح زودم بریم سمت جنوب.
علی رنجبر، یکی از دوستان محمود قایی، محافظ آقای اسدالله لاجوردی بود. پدرش صافکاری داشت و به محمود سفارش کرد:
علی تازه نامزد کرده، میخواد بره عملیات، اگه اونجا دیدینش اونو برگردونی.
باشه.
به هم قول دادی ها.
صبح روز بعد ماشالله محمود و صادق و چند نفر دیگر از رفقایشان بلیت قطار گرفتند و خودشان را به اهواز و تیپ المهدی رساندند. علی جنگروی، برادر جعفر جنگروی، با آنها همراه شد. توی راه محمود جریان را برای ماشالله تعریف کرد.
خب دیگه، پدرش بهت مأموریت داده و باید این کارو انجام بدی.
علی رنجبر قبلا توی حرفایش گفته بود:
من خیلی گناه کردم تو زندگیم، دوست دارم تیکه تیکه بشم، یه توپ مستقیم به ام بخور و متلاشی بشم، شاید خدا از سر تقصیراتم بگذره.
اما دفعه آخر قبل از اینکه بیایند برای عملیات، علی به محمود گفت:
دیگه نمیخوام تیکه تیکه بشم، دلم میخواد یه تیر توی پیشونیم بخوره و تموم.
عملیات رمضان از 22 تیر 1361 در شب قدر و در 5 مرحله انجام شد. شب قبل از عملیات دور هم نشسته بودند و شام می‌خوردند. محمود گفت:
بچه‌ها ممکنه فردا صبح از هم جدا بشیم، شاید هم بعضیامون شهید بشیم.
محمود دختر یک ساله‌ای داشت و به تازگی صاحب پسر شده بود. توی جبهه بود که خبر بچه دار شدنش را بهش دادند. ماشالله گفت:
محمود من نمیذارم تو بری خط.
چرا؟ پس من برای چی اومدم اینجا؟ اومدم که بادم بزنین؟
نقل این حرفا نیست، خدا تازه بهت اولاد داده، هنوز بچه تو درست حسابی ندیدی، تو نیا.
اوه این حرفا چیه؟ من باید بیام.
شب عملیات او را از وانت پیاده کردند و مجبور شد پشت خط بماند. او مدیر داخلی تیپ بود و ماشالله هم کمکش. علی رنجبر هم به منطقه آمده بود. محمود گفت
پس مسئولیتی که پدر علی به امداده چی میشه؟
ماشالله و محمود دو نفری دنبالش گشتند. حمله شروع شده بود. از این و آن پرسجو کردند. علی کو؟ کجا رفت؟
همین الان سوار کمپرسی شد و همراه بقیه رفت.
سوار تویوتا شدند و پیش رفتند. اما به هر ایستگاهی که رسیدند او زودتر رفته بود. تا اینکه وارد عملیات شد و دیگر دستشان بهش نرسید و خبر شهادتش را آوردند. یک تیر توی پیشانیش خورده بود. علی رفته بود سمت پاسگاه زید و در عملیات به شهادت رسید. عملیات رمضان آنطور که باید و شاید موفق نبود. نیروها خوردند به خاکریزهای مثلثی عراقی‌ها که برایشان تازگی داشت و دشمن بسیاری از نیروها را به شهادت رساند. عملیات انجام شده بود که ماشاءالله به خانه برگشت. ششم مرداد در منطقه عملیاتی رمضان دست چپش تیر خورده بود. از ناحیه پهلو هم ترکش خورد. دستش را به گردنش بسته بود. ناهید، مادر و خواهرها پرسجو کردند که چه اتفاقی برایش افتاده. معمولاً از خودش حرف نمی‌زد، ولی وقتی پاپیش شدند گفت
قبل از عملیات یک شب رفته بودم شناسایی که مسیرم رو گم کردم و هر طرف که می‌رفتم صدای عراقی ها رو می‌شنیدم. یه ستاره رو نشون کردم تا بدونم کجا هستم و راهو پیدا کنم. دم صبح که شد توی تیررس عراقی ها قرار گرفتم. پشت یک خاکریز دراز کشیدم و همونطور که دستم روی قفسه سینم بود نفس عمیقی کشیدم و دستم یک کمی که بالا رفت یهو تیر عراقی ها سمتم اومد، به دستم خورد و ساعدم و شکست و وارد کتفم شد.
از عملیات که برگشت رفت پیش محمد امینی، مغازه تراشکاری داشت.
استاد این عملیاتم تموم شد و اومدی، حالا چی کار میکنی؟
لبخندی زد.
قصهشو نخور، از اینجا تا قدس همش بیابونه، بالاخره یه جای پیدا میشه که بخوریم زمین و شهید بشیم.
هر سال برای روز عید فطر اعضای شرکت تمنا و همه دوستان و رفقایشان از جبهه و اطراف شهر به فیروزکوه میرفتند و به این بهانه سالی یک بار دور هم جمع میشدند. اما ماشالله هر وقت فرصت میکرد به سراغ دوستانش در شرکت تمنا میرفت و احوالی از آنها میپرسید. یک روز با سید عزیز میری و دو سه نفر دیگر رفت فیروزکوه. برای صبحانه در رودهن توقف کردند و کله پاچه مفصلی خوردند. ظهر هم نان و پنیر و هندوانه. شب همه برگشتند ولی ماشالله پیش رفقایش ماند. سه چهار روز بعد سید عزیز او را دید.
استاد چی شده؟ حال ندار به نظر میرسی. چشمت روز بعد نبینه، رفتم اونجا مریض شدم. از قدیم گفتن هندونه و کله پاچه با هم نمیسازن، ولی این دفعه با هم ساختن و چه بلایی سر من آوردن.
قبل از اینکه به جبهه برود با سید محمد کشفی رفتن نماز جمعه. سید محمد تسبیح قرمز رنگی داشت که به انگشتری وصل شده و یک دربازکن کوچک هم بهش آویزان بود. بین دو نماز مشغول صلوات فرستادن بود که توجه ماشالله به انگشتر و تسبیح جلب شد.
آسید عجب چیز قشنگیه،
اگه دوست داری قابلت نداره مال تو باشه.
نه جانم، به دست تو برازنده است.
دلم میخواد بهت هدیه کنم.
انگشتر و تسبیح را بوسید و روی چشمش گذاشت. دو سه ماه بعد یک روز که هم دیگر را دیدند ماشالله ناراحت بود.
آسید کشفی شرمندم.
چیه؟ چرا شرمنده؟
عشق توی چشمهایش جمع شد.
تسبیح تو گم کردم، بخشی از جون من شده بود. موقع وضو گرفتنم دوست نداشتم از دستم در بیارم.
کجا گم کردی؟
نمیدونم، هرچی فکر میکنم اصلا چیزی یادم نمیاد.
فدای سرت، خودتو ناراحت نکن.
صبح روز بعد سید محمد رفت بازار سراغ پیرمردی که آن تسبیح را برایش ساخته بود. با هم رفیق بودند. بعد از دو روز در خانه ماشالله را زد و تسبیح جدید را بهش داد. سید محمد را در آغوش گرفت و چشمهایش پر از اشک شد.
آسید کشفی خیلی خوشحالم کردی، خدا دلتو شاد کنه.
آن تسبیح سنگی شاه مقصود همیشه دستش بود. روزهای پیش از شروع عملیات زیر سایه درختی می ایستاد، مشغول ذکر گفتن می شد و توی حال خودش بود. علیرضا موحد دانش فرماندهی تیپ سید و شهدا را به عهده گرفته بود و نیروهایش در منطقه سومار بودند. سید محمد کشفی مسئولیت آموزش نیروها را به عهده داشت و عملیات مسلم ابن عقیل تازه انجام شده بود. ماشالله هم به عنوان بسیجی در منطقه حضور داشت. بعد از آن نیروها را به دشت عباس بردند. آنجا را به عنوان عقبه تیپ سید و شهدا در نظر گرفتند. شلوار نظامی سید محمد پاره شد و رفت عقبه، دنبال جایی میگشت که برایش بدوزند. شلوار یکی از بچه ها را قرض گرفت و پایش بود. در منطقه عمومی فکه از جلوی چادری رد شدند. یکی از نیروهایش گفت اینجا خیاطی صلواتی انجام میدن. جلوتر که رفت سر جایش میخکوب شد. خیره خیره و با تعجب روبرو را نگاه میکرد. ماشاءالله پشت چرخ خیاطی نشسته بود و عینکی هم به چشم داشت. مشغول دوخت و دوز لباس رزمنده ها بود. بالاخره بهتش را قورت داد و زبانش توی دهان چرخید.
استاد سلام علیکم.
ماشاءالله از پشت چرخ بلند شد و به سمت او آمد.
با سلام سید.
هم دیگر را در آغوش گرفتند.
اینجا چی کار میکنی؟
جانم میخواییم توی جبهه حضور داشته باشیم، حالا با هر سمتی که هست. اینجا چرخ خیاطی نداشت، ما هم براشون آوردیم و دست به کار شدیم.
سید محمد با دلخوری گفت کسی که خودش مسئول اطلاعاته بیاد اینجا چیکار کنه؟
اینا که چیزی نیست جانم، ما اول و آخر سربازیم و باید به وظیفمون عمل کنیم.
تو میتونی اطلاعات عملیات یه لشکر رو به عهده بگیری؟
میدونی آسر کشفی، من الان یواشکی اومدم اینجا دارم کار میکنم، تو رو خدا بزن همینجا باشیم.
سید محمد با مسئولان ارزیابی در قرارگاه مشورت کرد. از طرفی هم حاج مرتضی رضایی با حاج رحیم صفوی صحبت کرده بود که ماشالله علی آران، سید عزیز میری، مشتبه جعفری و محمد امینی و چند نفر دیگر را که شرایط مشابه آنها داشتند در منطقه جمع کنند تا از وجودشان استفاده شود. رفقای ماشالله به او گفتند
او تو پیشکسوت ما هستی، صبور و پرحوصله ای، پیش همه آدما مقبولیت داری، انقلابو میشناسی و اطاعت از ولایت داری، خودت مسئولیت ما رو به عهده بگی دیگه.
قرار بود به هر کدام از این افراد مسئولیتی داده شود. ماشالله را جلو انداختند و به اتفاق رفتند ستاد مرکزی سپاه. سپاه 11 قدر تازه تشکیل شده بود و فرماندهیش را به حاج امت سپرده بودند. خیلی از تیپ و لشکرها باید زیر مجموعه این سپاه می شد و حاج همت سخت درگیر کار بود. ماشالله و سید عزیز به دیدن حاج همت رفتند و او بهشان گفت خط را از نزدیک ببینند و هر کدام مسئولیت یک تیپ را به عهده بگیرند. به منطقه چنانه رفتند و در چادر فرماندهی حاج علی فضلی را ملاقات کردند. بعد از بگو بخند و احوال پرسی سوالاتی پرسیدن راجع به وضعیت منطقه که حاجی فضلی و دوربری‌هایش جواب دادند تا آنها را کاملا نسبت به اوضاع توجیه کنند. چند نفری رفتند منطقه عمومی فکه پیش حاج همت، جایی که لشکر مستقر بود، ولی نتوانستند حاجی را ببینند. بعد از یک هفته بهشان گفتند
برگردیم پادگان دو کوهه، پرونده های شما ناقصه.
دو کوهه که رسیدند آنجا هم بهشان گفتند
برگردین تهران و دوباره تشکیل پرونده بدین.
کار گروهشان سخت شده بود. به هر مقری که می رسیدند و می گفتند ما از طرف حسن باقری اومدیم، جوابشان این بود که ما او را نمی شناسیم. نام نگاری ها و تماس های مکرری که از تهران گرفته می شد هم بی اثر بود. علی آران اعتراض می کرد
یعنی چی؟ مگه میشه شما طراح عملیاتو نشناسین؟ چرا ما را اذیت میکنی؟
آنها را یکی یکی بردند واحد ارزیابی و سوال و جوابشان کردند. دوباره آن اتفاقات گذشته در حال تکرار بود. میگفتند
این سوالات چیه بابا؟ دیگه کشته شدن که سوال نداره، اومدیم کشته بشیم در راه خدا، شما چی میگین؟
یکیشان آیه ای از قرآن خواند و ماشالله که بسیاری از آیات را از حفظ بود، طوری که فرد پرسشگر ناراحت نشود به او گفت
آقا جان اینجا اعراب آیه رو اشتباه خوندی، درستش اینه.
از اتاق که بیرون آمد جریان را برای علی آران تعریف کرد. علی گفت خدا حفظت کنه استاد، تو چقدر صبوری، اینا دارن ما رو متهم میکنن، اون وقت تو بهشون احترام میذاری؟
علی جون تو دیگه چرا؟
آخه استاد من تحملم کمه، چی کار کنم؟
تحمل داشته باش، به زودی همه چی درست میشه.
چشم، شما بزرگ مایی، هرچی شما بگی ما میگیم چشم.
آن روز تا به اتاقشان در دو کوهه برسند از اتفاق پیش آمده میگفتند و میخندیدند. ماشالله هم لبخند میزد، ولی دقیقه بعد لبخند توی صورتش جمع میشد و جای آن را قصه میگرفت. توی اتاقشان پنهان شدند، چند روزی حتی بیرون نیامدند، تا اینکه از بلندگوی دو کوهه صدای حضرت امام را از رادیو پخش کردند. امام گفته بود تمام ارزیابی ها هر جا که هست خیلی فوری تعطیل بشه. ماشالله و رفقایش در پوست خود نمی گنجیدند. در آن لحظه با خوشحالی به میدان صبحگاه رفتند. تا شب هرچه این در و آن در زدند موفق نشدند مسئولان قرارگاه را ببینند. شب جمعه بود. با گروه رفقایش توی همان اتاق کوچکشان چند نفری مراسم دعای کمیل گرفتند و از آنجا که ماشالله این دعا را از حفظ بود شروع کرد به خواندن. توی دعاهایش گفت
خدایا ما رو برای خودت زنده بدار، ما رو برای خودت بمیران.
آن شب خیلی اشک ریخت، آنقدر گریه کرد که دستمالهای توی دستش خیس اشک شد، دلش شکسته بود. نهم بهمن حسن باقری در حال بررسی منطقه عملیاتی به شهادت رسید. عملیات که شروع شد آنها موفق به شرکت نشدند. والفجر مقدماتی 17 بهمن انجام شد. در ابتدا نیروها خوب پیشروی کردند، ولی به خاطر آتش شدید دشمن و حرکت یگانهای زرهی عراقی نیروها به مواضع اولیه برگشتند و در حقیقت شکست خوردند. تعداد زیادی از نیروهای خودی هم شهید و مفقود شدند. آنها که ماندند روحیهشان را از دست داده بودند. از طرف فرماندهان تصمیم گرفته شد عملیات دیگری انجام شود، شاید نیروها قوای از دست رفتهشان را به دست بیاورند. سید محمد کشفی که از ماجرای ارزیابی با خبر شده بود ماشالله را برد پیش خودش. همان زمان علی موحد دانش را از تیپ سید و شهدا بردند و حاج کاظم رستگار فرماندهی تیپ را به عهده گرفت. دژبانی در 60-70 کیلومتری خط و در منطقه کرخه قرار داشت. در فاصله انجام عملیات کارت‌های تردد تعویض شده بود و دژبان جلوی عبور نیروهایی را می‌گرفت که از خط برمی‌گشتند. باید به دسفول می‌رفتند تا منطقه عملیات جدید مشخص شود. سر و صورت رزمنده‌ها خاکی و خون‌آلود بود و از چهره‌شان خستگی را می‌شد تشخیص داد. سید محمد، ماشالله و چند نفر دیگر هم با تویوتا به عقب برمیگشتند تا به دو کوهه بروند. سید محمد پشت فرمان، ماشالله وسط و ابراهیم حسامی که یک پایش را در جبهه از دست داده بود کنار شیشه نشست.
این کارتا فاقد اعتباره، شما اجازه عبور ندارین.
ای بابا ما داریم از خط میاییم، اونجا چجوری کارت تردد واسه تو میگرفتیم؟ ما وسط معرکه جنگ بودیم.
سید محمد در ماشین را باز کرد و به طرف دژبان دوید.
مسئول تو کیه؟ ببینم تو اینقدر شعور نداری که بفهمی این بچه ها از خط برمیگردن؟ کی وسط اون آتیش میاد کارت تردد عوض کنه؟
در همین موقع مسئول دژبانی از اتاقک بیرون آمد.
برادر کشفی چی شده؟ تو مسئول اینایی؟ بهشون بگو این قانونن شامل نیرویی که از خط برمیگردن نمیشه؟
در همین فاصله ابراهیم از ماشین پایین آمد و کمی آن طرفتر با عصا راه می رفت. سید محمد که برگشت گفت
ابراهیم کجاست؟
ماشالله سرش را پایین انداخته بود.
داره قدم می زنه.
سید محمد توی صورتش دقیق شد. ماشالله گریه می کرد.
چی شده؟ کسی بهت توهین کرده؟ حرفی زده؟
نه سید کشفی، من به خاطر برخورد شما متأثر شدم.
چرا؟ مگه چی کار کردم؟ کارم بد بود؟
نه کارت خیلی قشنگ بود، ولی چه کنم، من اگه کسی حقمو بخوره دل ندارم سرش فریاد بزنم. داشتم غبطه میخوردم به این کاری که تو انجام دادی، من اصلا بلد نیستم داد بزنم.
سید محمد که حال و روز ماشالله را دید با او بنای شوخی گذاشت.
ما بچه تهرونیم داداش، حالا بعد خمدخداری بگو همین الان خدمتش میرسیم.
سید محمد این را گفت و از ماشین فاصله گرفت تا ماشالله کمی آرام شود. به طرف ابراهیم رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد. ابراهیم گفت
آره بابا، منم چون دیدم استاد حالش دگرگون شده از ماشین پیاده شدم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی بلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.